رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله امروزی در کابل را به عهده گرفت که در آن 32 نفر کشته و بیش از 80 نفر دیگر زخمی شده است. شنوندگان عزیز سلام، امروز اول قصه سال 1395 هجری شمسی مصادف است با 21 نوامبر سال 2016 میلادی. من محمد هاشم حبیبزاده و محمد احمدی و با پرودیسری نرگس کاکر در این برنامه در خدمت شما قرار داریم و برنامه را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
مقام های سرپل می گویند که یک فرد انتحاری که قصد حمله به جان والی سرپل را داشت از پا در آمد. رقم تلفات حادثه انحراف قطار آهن در هند به 142 تن رسید و دیدبان حقوق بشر می گوید که بیشتر از 1000 خانه در روستاهای اقلیت روهینگیا در برما تخریب شده است.
شنوندگان عزیز، بعد از شنیدن اخبار و افغانستان، منطقه و جهان، شما گزارشی را در رابطه با تحرکات گروه داعش در برخی از ساحات غزنی و ولسوالی خاک افغان زابل خواهید شنید. همچنان گزارشی در مورد افزایش خشونت‌های فیزیکی علیه زنان در این برنامه تقدیم شما می‌گردد. لطفاً تا آخر برنامه همراه ما باشید.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت بمبگذاری انتحاری بر مسجد شیعیان در پایتخت افغانستان را بر عهده گرفته است. در آن حمله کم از کم 32 نفر کشته و بیشتر از 80 تن دیگر زخمی شدند. بمبگذار وارد مسجد مزدحم باقرالعلوم در یک مراسم مذهبی شده و مواد انفجاریش را بین عزاداران منفجر کرد. محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان این بمبگذاری را نابخشودنی خواند و آن را کار دشمنان افغانستان به هدف تفرقه نژادی عنوان کرد. ایالات متحده بمبگذاری در این مسجد را محکوم کرده آن را عملی بی‌معنی و بزدلانه خواند. جزئیات بیشتر این حادثه را پس از مشروع خبرها در گزارش مستقیم از کابل از خبرنگار رادیو آشنا می‌شنوید. مقام های محلی سرپل می‌گویند که یک فرد انتحاری که قصد حمله به جان والی این ولایت را داشت از سوی نیروهای امنیتی از پا درآمد. بر اساس خبرنامه مقام ولایت سرپل، این رویداد پس از چاشت امروز زمانی به وقوع پیوست که والی و رئیس امنیت این ولایت از شهر سرپل بازدید می‌کردند. بر اساس خبرنامه، این چهارمین تلاش انتحاری به جان محمد ظاهر وحدت والی سرپل است. وزارت امور زنان افغانستان می‌گوید 87% زنان افغان خشونت‌های فیزیکی و روانی را تجربه می‌کنند. به گفته مسئولان این وزارت، رقم بیشترین خشونت‌ها را خشونت‌های روانی در بر می‌گیرد. در این حال برخی از زنان که مورد خشونت قرار گرفتند می‌گویند آرزو دارند بتوانند در آینده به مدافع حقوق زنان مبدل شوند. و در خبرهای منطقه و جهان، رقم تلفات حادثه انحراف قطار آهن در هند به 142 تن رسید. تیم‌های نجات پس از تکمیل عملیات تجسسی از موجودیت احتمالی 80 بیشتر در داخل قطار هشدار دادند. نجیب خلیل با شرح بیشتر این خبر.
کارگران نجات و رضاکاران بیش از 220 زخمی را از زیر آوار قطار مسافربری منحرف شده بیرون کشیدند. این قطار آهن روز یک شنبه بین شهرهای اندوری و پنتا در منطقه روستایی ایالت اوتراپرادش در حرکت بود. مقامات میگویند که وضعیت صحی بیش از 75 زخمی وخیم است. دلیل انحراف 14 واگن قطار آهن از خط تا حال واضح نیست. تصور می شود این قطار بیش از 2000 مسافر را حمل می کرد که بسیاریشان بدون خریدن تکت یا داشتن چوکی سفر می کردند.
ادامه خبرها، ایران مقادیر اضافی آب سنگین را برای فروش به عمان انتقال داده است. از آب سنگین در روند ساخت تسلیحات اتمی استفاده می شود. دو دیپلمات آگاه به توافق هسته‌ای ایران و یک وبسایت نیمه رسمی ایران این مطلب را تایید کرده است. این کار گامی کوچک به سمت نقض قابل ملاحظه معامله تاریخی هسته‌ای می باشد. ایران به تازگی وعده کرده است که 5000 تن از این مواد را در عوض رفع تعزیرات اقتصادی با بر آن کشور به اداره انرژی اتمی تحویل می دهد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که اقدامات این پیمان برای سالها در همسویی با تعهدات بین المللی می باشد. در این باره حفیظ آصفی شرح بیشتر را تقدیم می کند.
منشی عمومی ناتو امروز در استانبول گفت که پیمان ناتو در قبال روسیه یک مش دو مسیره را دنبال میکند که شامل دفاع قوی و مذاکره هدفمند است. و همچنان افزود که کودتای ناکام ماه جولای ترکیه یادآور این موضوع است که دموکراسی و آزادی نباید دست کم گرفته شود، بلکه از آن باید قاطعانه دفاع گردد. آقای استولتنبرگ اضافه کرد که مشتاقانه منتظر کار با اداره ریاست جمهوری بعدی ایالات متحده تحت اداره دونالد ترامپ می باشد.
دیدبان حقوق بشر میگوید که مدارک ماهواره‌ای را در دست دارد که نشان دهنده تخریب بیش از 1000 خانه در روستاهای اقلیت روهینگیا در برم شمال غرب برماست. این سازمان از حکومت آن کشور خواسته تا ملل متحد را به انجام تحقیقات در خصوص تخریب گسترده این روستاها دعوت کند. این سازمان تصور میکند که این منازل توسط سربازان حکومتی تخریب شده است. رئیس جمهور پیشین یونان به سن 90 سالگی درگذشت. کنستانتین استفانوپولوس به روز پنجشنبه در شفاخانه شهر آتن بستری شد و به سرعت وضعیت صحیش وخیم گردید. او حدود نیمه شب یکشنبه به وقت محل به دلیل سینه بغل شدید درگذشت. او که به نام کاستس معروف بود، در دو دوره رئیس جمهوری یونان از سال 1995 تا سال 2005 ایفای وظیفه کرد. اگرچه ریاست جمهوری در یونان مقامی تشریفاتی است، اما استفانوپولوس به خاطر فروتنی و عدم گزافه‌گویی در ریاست جمهوری محبوبیت گسترده داشت. و خبر آخر این که نیکولاس مادورو رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا میگوید که امیدوار است روابط با ایالات متحده در زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا بهبود یابد. آقای ترامپ در مبارزات انتخاباتیش در ماه جولای گفت که در صورت پیروزی هیلاری کلینتون رقیب دموکراتش در انتخابات رئیس جمهوری، وضعیت آمریکا مثل ونزوئلا خواهد شد. رئیس جمهور ونزوئلا به روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت که کشورش با ایالات متحده با وجودی که او ترامپ را سال گذشته راهزن و دزد نامید روابط بهتری خواهد داشت. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدین و قسمی که در اخبار شنیدین، امروز عمله انتحاری در مدرسه باقرالعلوم در شهر کابل صورت گرفت که در او 30 نفر کشته شد و بیش از 80 نفر دیگر گفته میشه که زخمی شده و مسئولیت این حمله را گروه داعش یا دولت اسلامی به عهده گرفته. همکارم خیرالرا رسولی همین اکنون از شهر کابل مستقیما در خط تلفن با ما هستند و در مورد جزئیات بیشتر ارائه میکنند. آقای رسولی، سلام بر شما. بفرمایید که وضعیت زخمی ها چگونه است و آیا تغییر در شمار تلفات به وجود آمده، افزایش یافته یا نه؟
سلام بر شما و شنوندگان. البته در چنین مواقع ارقام متغیر است و ارقام دقیق را نمیشه. ما سه گونه ارقام داریم. وزارت صحت عامه افغانستان 27 کشته و 65 زخمی میگه، آخرین ارقامه. وزارت داخلی افغانستان 30 کشته و حدود 40 زخمی میگه. و ارقامی را که یونما نشر کرده در اونجا 32 کشته و بیش از 60 زخمی ذکر شده. ارقام نهایی هنوز بروز نشده یا در اختیار رسانه ها قرار نگرفته، متغیر است. وضعیت زخمی ها در آغازی حمله، زمانی که وزارت صحت عامه ارقام داد، 85 زخمی را ارقام داد به صدای امریکا و شمار از زخمی ها سطحی بودند. دوباره پس از پانسمان زخم هایشان رخصت شدند، اما گفته میشه که بین 30 تا 35 زخمی این زخم عمیق دارن و چون حمله انتحاری در داخل مسجد صورت گرفته، مسجدی که در اونجا عزاداران اربعین حسینی یا چهلم محرم اونجا تجلیل میکردن و در نزدیکی افراد ملکی صورت گرفته، بنابراین زخم افراد که زخمی شدن عمیق تر هست.
بله، قربانیان این رویداد شامل چه کسایی هست؟
قربانیان این رویداد کلن افراد ملکی هستند و در بین اینا زنان و کودکان شامل است. اما ما خواستیم بدانیم که چه تعداد اینها زن هستند، چه تعداد کودک هستند، بین کشته ها، بین زخمیان هیچ آماری به دست نیاوردیم و نهادهای مسئول مثل وزارت صحت عامه و وزارت داخله گفتند که بعداً این معلوم میشه که چقدر قربانیان کودکان و اطفال و مردها هستند.
بله آقای رسولی، گروه طالبان که همارد حملات را در داخل افغانستان انجام میده، این بار از مسئولیت گرفتن این حمله خودداری کردند، دوری کردند و برخلاف گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته که در گذشته دو حمله دیگر هم که صورت گرفته بود، خصوصا بالای اهل تشیع در افغانستان، مسئولیت او حمله را هم گروه دولت اسلامی به عهده گرفته بود. مقامات افغان در این رابطه چی میگن؟
بله، قسمی که شما گفتین، لحظات پس از این حمله گروه اصلی مضمون این گونه حملات طالبان با نشر پیام در تویتر دست داشتن این گروه را رد کرد و ساعت پیش داعش در وبسایت که گفته میشه وابسته به گروه داعش است مسئولیت پذیرفت. اما مقامات افغان و مقامات خارجی در مقیم کابل میگن که این گونه حملات در حقیقت در پی ایجاد تفرقه مذهبی در افغانستان است و مقامات افغانستان گفته این گونه حملات نه تنها سبب تفرقه افغانی در افغانستان نمیشه، بلکه که اتحاد بین مذاهب و ملیت‌ها را بیشتر از پیش میسازند.
بله، تشکر از شما.
رئیس جمهور غنی که در پیام داشتند و همچنان دکتر عبدالله و مقامات سازمان ملل.
تشکر از شما. خیرالله رسولی بود که از شهر کابل مستقیما گزارش میداد. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی، رئیس اجرایه عبدالله عبدالله، سفارت ایالات متحده، قماندانی حمایت قاطع، دفتر نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و دفتر اتحادیه اروپا مقیم کابل، تمامی این ارگان ها، تمامی افراد و مقامات حمله امروزی بر شهر کابل را تقبیح کرده. عبدالحی ورشان همکار ما در این رابطه با برخی از تحلیلگران امور صحبت هایی داشته و از شما یک جای می خواهیم که بیاین و در این رابطه نظر تحلیلگران با ما یک جا بشنوین.
تحلیلگران مسائل سیاسی از بروز احتمالی خشونت های فرقه‌ای شبیه پاکستان یعنی شیعه و سنی ابراز نگرانی می کنند. احمد سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، این گونه حملات را نتیجه رقابت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و در نظر نگرفتن توازن در میان کشورها خوانده، گفت که مردم افغانستان قربانی این رقابت‌ها هستند.
ما قربانی تضادهای کشورهای منطقه به فرامنطقه است، در سوریه و در یمن و بالاخره رقابت‌های مذهبی که بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی وجود داره تا استاد افغانستان رسیده. حالا که مساجدی شیعان هدف گرفته شده، تشویش دارم که مساجدی یا هم هدف گرفته خواهد شد.
فدا محمد نظری، تحلیلگر مسائل سیاسی، به این باور است که این رویدادها فقط به خاطر تشدید بحران در آستانه تحویل قدرت سیاسی از آقای اوباما به آقای ترامپ در افغانستان صورت میگیرد.
خب ایجاد بحران، تندقدر بحران، پیشرفت بحران است. مسئله بسیار مهم است که طالبان از حمله انکار کرد که خودشان ایر انجام نداده. رئیس جمهور امور بد و محکوم کرده، ولی فقط رئیس اجرایه گفته که ایر طالبان کرده، طالبان انجام داده. بحران است در جامعه و عدم توافق بر سر مسائل مهم، حتی مانند حمله های شهاری بین رئیس جمهور و عبدالله، مسائل پارلمان و سر محکمه که هست. این مسائل است که افغانستان به سوی یک بحران عمیق و عمیق و عمیق‌تر میبره.
برخی کارشناسان امنیتی به این عقیده هستند که بهبود روابط ایران با کشورهای غرب در رأس آن ایالات متحده آمریکا که در نتیجه توافق هسته‌ای موسوم به برجام با وجود آمده است، اهمیت کشور عربی سعودی را کم اهمیت ساخته است. حالا این کشور در پی آن است تا به یک رشته اقدامات جدی دست بزند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دوست عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان شنیدین و در بخش گزارش ها اقلی نوبت می رسد به گزارشی که در مورد افزایش خشونت های فیزیکی و روانی علیه زنان تهیه شده است. وزارت امور زنان افغانستان می گوید که 87% زنان افغان خشونت های فیزیکی و روانی را تجربه می کنند. با گفته مسئولان این وزارت، رقم بیشتر این خشونت ها را خشونت های روانی در بر می گیرد. در همین حال برخی از زنانی که مورد خشونت قرار گرفتند می گویند که آرزو دارند بتوانند در آینده به مدافع حقوق زنان مبدل شوند. در این رابطه همکارم سمسامه سیرت گزارش را تهیه کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت میکنم.
در زندانی بودم که هیچ مرا نمی ماندن که در بیرون برایم یک گلاس آب بخورم. اولادم می خواستن از پیشم ببرم شوهرم بپرشه بف و پودر یا شیشه خود استفاده کنه.
شوهر سمیرا معتاد بوده است. او مدت زیاد را با شوهرش زندگی کرد و انواع خشونت ها را از سوی شوهرش تحمل کرد. اما زمانی که شوهر معتاد این بانو می خواست دختر خردسالشان را به فروش برساند، تحمل سمیرا نیست و سر رسید و او به نهادهای مدافع حقوق زنان مراجعه کرد. سمیرا اکنون در یکی از مراکز حمایتی وزارت امور زنان به سر می برد.
شوهرم که معتاد بود ما بسیار زیاد لطکوب شدیم و ما 3 روز در یک خانه تاریک قید بودم. در زندانی بودم که هیچ مرا نمی ماندن که در بیرون برایم یک گلاس آب بخورم.
سمیرا میگوید آرزو دارد در آینده بتواند به زنان دیگر کمک کند.
آینده میخواهم یک وکیل شوم که بتوانم از حقوق مردم دفاع کنم و بتوانم کسایی که یعنی زنایی که در رنج مبتلا شدن به خاطر شوهرشان که معتاد است میخواهم جلوگیری کنم.
سمیرا از زنان خوشبخت است که توانستن نجات یابد و امکانات مراجعه به نهادهای رسیدگی به خشونت در برابر زنان را داشته است و اکنون امید به آینده دارد. زنان زیاد در افغانستانند که فقط تحمل می کنند و با دردهای تحمیل شده به خاطر جنسیتشان می میرند. وزارت امور زنان افغانستان می گوید 87% زنان افغان با خشونتهای جنسیتی، فیزیکی و روحی روانی مواجهند. کبرا رضایی، سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان، به صدای آمریکا گفت:
این نوع خشونت چقدر ساده باشه یا چقدر حاد باشه، برای ما هدف ما کاهش خشونت هست. در این آماری که ذکر شده بیشتر فکر میکنم یک حالت مجموعی و کلی در نظر گرفته شده که ساده ترین نوع خشونت را هم در بر میگیره و فیصدی که ممکن هست خشونت های حاد را شامل شود فیصدی اونقدر نیست و فیصدی از او بسیار پایین است.
بر بنیاد تحقیقی که نهاد تحقیقی حمایت از زنان و کودکان انجام داده است، بیش از 90% زنان که در اجتماع فعالیت دارند با خشونت‌های اجتماعی و آزار و اذیت مواجه می‌شوند. آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی بیش از 720 قضیه خشونت بر زنان را ثبت کرده که 75 قضیه آن را خشونت‌های حاد فیزیکی احتوا می‌کند. اما پرسش این است، با توجه به آمار وزارت امور زنان که می‌گوید 87% بانوان مورد خشونت قرار می‌گیرند و با توجه به جامعه به شدت مرد سالار افغانستان، آیا واقعاً 13% بانوان افغان مسئولیت دارند و با خشونت مواجه نشدند؟ آیا آمار خشونت خلاصه می شود به قضایای ثبت شده در نهادهای دولتی و غیر دولتی مدافع حقوق بانوان؟ فعالان حقوق بانوان باور دارند که اکثریت قضایای خشونت در نهادهای رسمی به ثبت نمی رسد و زنان خاموشانه خشونت را تحمل می کنند. زرقای افتلی، فعال حقوق زنان، به صدای آمریکا گفت:
اکثر خانواده ها اونا موافق به این نیستن و ترجیح نمیتن که زمانی که یک زن در خانواده از اونا با خشونت مواجه میشه این زن بره و یک ارگان و یک مرجع و او خشونت را ثبت کنه تا این کو پیگیری شود. این خود شغامل است که امروز متاسفانه ما نمیتونیم آمار دقیق داشته باشیم و به نظر ما آمار خشونت بر زنها بیشتر از 87% است.
به باور فعالان حقوق بانوان، تطبیق قانون و فرهنگسازی میتواند در کاهش و محو خشونت بر زنان تأثیر گذار باشد. آنچه بارها از سوی نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق بانوان گفته شده، با قضایای مربوط به زنان در افغانستان مانند قضایای عادی برخورد نمی شود. حتی در نهادهای دولتی و تطبیق کننده قانون بیشتر با مسائل مربوط به بانوان ناموسی و حیثیتی رفتار می شود و زنان را جز ملکیت مردهای خانواده می دانند. البته اکثریت زنان افغان نیز هنوز از حقوقشان آگاهی ندارند و آنچه را به خاطر جنسیتشان تحمل می کنند حق خود می دانند و خاموش می مانند. در همین حال قرار است در سال جاری نیز کمپاین 16 روزه محو خشونت بر زنان راه اندازی شود. این کمپاین با شعار اقدامات ارزنده و فراگیر توسط هر فرد جامعه برای محو خشونت علیه زنان قرار است تا 2 روز دیگر آغاز گردد و تا 10 دسامبر ادامه یابد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دوستان عزیز، قسمی که در اخبار هم شنیدین، مسئولیت حمله امروزی بر شهر کابل را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. داعش قسمی که گفته میشه تنها در شرق افغانستان فعالیت داره، اما اکنون نگرانی های تحرکات این گروه در برخی از ولایات دیگر نیز به گوش میرسد. در حالی که با سرد شدن هوا تحرکات مخالفین دولت در افغانستان کاهش مییابد اکثر وقت، اما برخی از اعضای شورای ولایتی و باشندگان ولایت غزنی از افزایش تحرکات گروه داعش در برخی از ساحات غزنی و ولسوالی خاک افغان ولایت زابل اظهار نگرانی دارند. آنان میگویند که ولسوالی های ناوه در غزنی و خاک افغان ارغنداب در زابل از 8 سال به این سو تحت کنترل مخالفین مسلح بوده و اخیراً داعش نیز در این ساحات تحرکاتشان را افزایش دادند. در این رابطه همکارم ظفر بامیانی گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
نگرانی ها از حضور افراد وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در حال در بخش های از ولایت غزنی و زابل افزایش یافته است که هوا در ولایت مختلف افغانستان رو به سرد شدن است و مقامات از کاهش تحرکات مخالفین دولت خبر دادند. اعضای شورای ولایتی غزنی و برخی از مقام های محلی این ولایت اخیراً از افزایش تحرکات داعش در ساحات از ولسوالی های خاک افغان و ارغنداب زابل و ولسوالی ناوه غزنی نگرانی کردند. به گفته برخی از اعضای شورای ولایتی غزنی، به تازگی گروه داعش با امکانات بیشتر نسبت به گذشته در این سه ولسوالی در تلاش سربازگیری است و حتی شماری از افراد طالبان را نیز در جمع این گروه پذیرفتند. خالق داد اکبری رئیس شورای ولایتی غزنی میگوید
وضعیت فعلا اونجا خیلی خطرناک شده. دشمن اونجا مشغول آموزش دادن نیروهای جدید هستند، جلب و جذب داره، با سرمایه بسیار قوی اونجا آمده. کسایی که امکانات نداشته باشد اونا را از نگاه اقتصادی هم بدرقه میکنه. مصیبت کلانی را اینا به بار خود آوردن. تا جایی که ما اطلاع داریم ازبک ها اونجا تجمع داره، نیروهای محلی طالبا را، اونایی که خلاصه کم خرج شدن به عناوین مختلفی رفتن زیر پرچم داعش.
اکبری هشدار داد که اگر به وضعیت کنونی ولسوالی ناوه غزنی و ساحات ناامن زابل رسیدگی نشود، تهدید بزرگی در آینده نزدیک متوجه این ولایت خواهد بود. حضور افراد گروه داعش در برخی از مناطق زابل، به خصوص ولسوالی خاک افغان و بخش‌هایی از ولایت غزنی از یک سال بدین سو از سوی مقامات محلی تایید شده است. از سوی هم ولسوالی ناوه غزنی از 10 سال بدین سو تحت کنترل طالبان قرار داشته که از جمله مراکز مهم آموزشی مخالف مسلح دولت محسوب می شود. برخی اعضای شورای ولایتی غزنی از اینکه نیروهای امنیتی افغان برای سرکوب مخالفین دولت در ولسوالی ناوه غزنی، خاک افغان و ارغنداب زابل تلاش نکردند شکایت دارند. حضور گروه دولت اسلامی یا داعش در طی یک سال اخیر در ساحات از ولسوالی گیلان و برخی دیگر مناطق این ولایت از سوی نهادهای امنیتی غزنی تایید شده است. جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنیتی ولایت غزنی، میگوید
داعش در راپورهایی که ما داریم، بله ما اطلاع داریم که یک تعداد اشخاص و افرادی که خارجی هستند یا آمدن در مسیرهای خاک افغان و در بعضی ولسوالی‌هایی که ارغنداب خاک افغان است، در اونجا یا مراکز دارم برای فامیلا افتادات ما هم، قماندان های ما هم در اونجا متوجه است. اگر عمله کردن داعش و استقامت های که عرض به شما معلوم است رستن جاغوری جا، انشاءالله ما به تمام توان اونجا خاط رفتیم و در مقابل ازیا ما استادگی میکنیم.
مقامات محلی و بزرگان ولایت غزنی قبل از این نیز از حضور افراد خارجی و وابسته به گروه داعش در برخی از ساحات ولسوالی گیلان غزنی و خاک افغان زابل اظهار نگرانی کرده بودند، اما طالبان با ارسال یک اعلامیه بر رسانه ها حضور جنگجویان داعش در ولایت زابل را رد کردند. قاری یوسف احمدی، یکی از سخنگویان طالبان، گفته است که ادعاهای تازه مبنی بر موجودیت گروه داعش، سربازگیری و تجهیز افراد این گروه در زابل حقیقت ندارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
در برنامه این هفته چگونگی خشونت علیه زنان در افغانستان را در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زن به بررسی می گیریم.
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه شنبه شب از رادیو آشنا.
چرا اماکن و اجتماعات مذهبی بیشتر اوقات هدف حملات دهشت افکنان قرار می گیرد؟ شما چه فکر میکنین دوستان عزیز؟ بعد از اینکه اماکن مختلف مذهبی در افغانستان مورد حمله قرار گرفت، راه حل برای چی است؟ چگونه میشود که از حملات بر همچو اماکن جلوگیری صورت بگیرد و چرا بیشتر این اماکن مورد حمله قرار میگیرد. در برنامه امشب گفت و شنود و خبر اثر در همین مورد بحث میکنیم. شما میتونید که از ساعت 8 تا 9 شب به شماره تلفن 0790 010 070 و اگر از خارج از افغانستان زنگ میزنین شماره تلفن 001 202 619 3136 شماره برنامه است. میتونید زنگ بزنین، نظریات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتان با ما و با شنوندگان عزیز ما در میان بگذارین. دوستایی که به اینترنت دسترسی دارن میتونن سر بزنن به facebook.com/voadari و facebook.com/voapashto و نظریاتشان بنویسند. قبل از آغاز برنامه گفت و شنود و خبری اثری و خلاصه اخبار، آخرین گزارش امروز خدمتتان تقدیم میکنیم. حکومت سوریه پیشنهاد ملل متحد مبنی بر ایجاد یک ساحه خودمختار در شرق شهر حلب را رد کرده و آن را نقض حاکمیت ملی آن کشور خوانده است. در این حال جنگ میان نیروهای حکومتی و مخالفین مسلح رژیم بشار الاسد در شهر حلب تشدید یافته و گروه‌های حقوق بشر از تلفات سنگین افراد ملکی خبر دادند. شرح بیشتر این گزارش را از سید عزیز رحمان می‌شنویم.
در تازه‌ترین تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده است، کودکان دیده می‌شوند که از مخروبه‌های این شفاخانه بیرون گروه‌های حقوق بشر می‌گویند که بیش از 150 فرد ملکی پس از آغاز مجدد حملات نیروهای حکومتی سوریه که 6 روز قبل شروع شد کشته شده اند. سازمان ملل متحد میگوید که حدود 275 هزار نفر در شرق شهر حلب گیر مانده اند. در تازه ترین تصاویری که در رسانه های اجتماعی به نشر رسیده است، کودکان دیده می شوند که از مخروبه های این شفاخانه بیرون کشیده می شوند. این شفاخانه با روز جمعه مورد یک حمله هوایی قرار گرفت. حکومت دمشق دست داشتن در این حمله را رد کرده، اما ملل متحد خواستار بررسی بی‌طرفانه این حادثه شده است.
و ما باید اجازه فرستادن یک گروه حقیقت‌یابی که توسط ملل متحد و شرکای دیگر تشکیل یافته باشد داده شود تا شفاخانه‌های خسارتمند را در شرق و غرب حلب بررسی کنند.
از جانب دیگر حکومت سوریه پیشنهاد ملل متحد مبنی بر ایجاد یک ساحه خودمختار را در شرق حلب که هدف آن کاهش خشونت گفته شده است رد کرد. همچنان ولید معلم وزیر خارجه سوریه گفته است که ایالات متحده و حامیانش در منطقه باید تمویل گروه‌های مسلحی را که در برابر حکومت دمشق می‌جنگند توقف دهند.
کلید برای اصلاح اشتباه‌های آمریکا مذاکرات میان مسکو و واشنگتن مبنی بر توافق روی شکست دهشت افغانان میباشد.
حکومت سوریه در حال پیشنهاد ملل متحد را رد کرده است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز در یک نشست پارلمانی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو از ایالات متحده و کشورهای دیگر خواست تا پیشنهاد حکومت ترکیه مبنی بر ایجاد یک ساحه ممنوع پرواز در سوریه را مورد غور مجدد قرار دهند.
بیایید تا یک ساحه مسئول را در سوریه که آری از دهشت افغانان باشد اعلام کنیم و ترکیه اجازه دهید که نیروهای محلی را آموزش و تشخیص کند. با این کار ما بازسازی و خصوص ساحات رهایشی را دوباره آغاز کرده می توانیم، البته اگر شما از ما حمایت پولی کنید.
آقای اردوغان همچنان بیان داشت که بدون نقش ترکیه من حیث یک حایل میان سازمانهای دهشت افغان و بقیه جهان، ترورستان همه جهان را به خون و آتش مبدل خواهد کرد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بلفشرده چند خبر. گروه دولت اسلامی مسئولیت بمب‌گذاری انتحاری بر مسجد شیعیان در پایتخت افغانستان را به عهده گرفته است. در آن حمله کم از کم 32 نفر کشته و بیشتر از 80 تن دیگر زخمی شد. مقام های محلی سرپل میگن که فرد انتحاری که قصد حمله به جان ولی امارت را داشت از سوی نیروهای امنیتی از پا درآمد. وزارت امور زنان افغانستان میگوید 87% زنان افغان خشونت های فیزیکی و روانی را تجربه میکنند. رقم تلفات حادثه انحراف قطار آهن در هند به 142 تن رسید. تیم های نجات پس از تکمیل عملیات تجسسی از موجودیت احتمالی اشخاص بیشتر در داخل قطار هشدار داد. ایران مقادیر اضافی آب سنگین را برای فروش به عمان انتقال داده است. از آب سنگین در روند ساخت تسلیحات اتمی استفاده می شود. ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که اقدامات این پیمان برای سالها در همسویی با تعهدات بین المللی می باشد. دیدبان حقوق بشر می گوید که مدارک ماهواره ای را در دست دارد که نشان دهنده تخریب بیش از 1000 خانه در روستاهای اقلیت روهینگیا در شمال غرب برما هست. این بود برنامه خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا.